استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
یک بعد از ظهر، سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. همزمان با آغاز گفتگوی صلح در قطر، جنگ و درگیری‌ها باز هم روزانه در افغانستان قربانی می‌گیرد. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم اینهای.
سرخط خبرها. نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان برای افغانها خواهان صلح شده است. سفیر خلیلزاد از طرفهای درگیر جنگ افغانستان خواسته که خشونتها را کاهش دهند. امریکا بر 20 نفر و نهاد به خاطر برنامه هسته‌ای ایران تعزیرات وضع خواهد کرد. استیفانو پونتیکورو نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ابراز امیدواری کرده که مردم این کشور به صلح دست یابند. آقای پونتیکورو در پیامش به مناسبت روز جهانی صلح با اشاره به آغاز مذاکرات صلح افغانستان امروز گفت: This is truly an historic
opportunity to find a political settlement. این واقعا یک فرصت تاریخی است تا برای پایان جنگ چندین دهه در افغانستان توافق سیاسی و راه حل دریافت شود. بسیاری افغان‌ها امروز این فرصت را ندارند که صلح را در کشورشان تجربه کنند، اما آنها هنوز امیدوار هستند، امیدوار به برقراری صلح پایدار که خشونت پایان یابد و حقوق بشری تمام افغان‌ها حفظ شود.
امروز دوشنبه 21 ماه سپتامبر مصادف با روز جهانی صلح است. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد به این مناسبت روی آتش‌بس در سراسر جهان تاکید کرده و از همه می‌خواهد که برای متوقف ساختن جنگ راه‌های مسالمت‌آمیز و دیپلماتیک را ترجیح دهند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان خواستار کاهش خشونت در این کشور شده. زلمه خلیزاد در حساب تویترش دیشب نوشته که خشونت‌ها در چند روز اخیر در افغانستان به گونه واضح افزایش یافتند. آقای خلیزاد افزود که تشدید خشونت تأسف‌آور است، زیرا به گفته وی افغان‌ها به شمول تعداد زیاد غیر نظامیان در آن کشته می‌شوند. مذاکرات صلح افغانستان شنبه هفته گذشته در دوحه قطر آغاز شد. گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان درباره طرز عمل کاری مذاکرات به گونه کامل هنوز به توافق نرسیدند. یک مقام امنیتی ولایت کاپیسا میگوید که 6 تن از نیروهای امنیتی در حمله طالبان در ولسوالی تگاب کشته شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا، به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان به پوسته‌های امنیتی در منطقه محبقل دیشب حمله کردند. با گفته او در این حمله محمد داوود، فرمانده حوزه امنیتی شاکوت، با 5 سرباز همراهش جان باخته است. طالبان در این مورد هنوز چیزی نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. ایالات متحده تعزیراتی را بر بیش از 20 مقام و نهاد دخیل در برنامه‌های هسته‌ای، راکتی و سلاح‌های متعارف ایران تعزیرات وضع خواهد کرد. این را یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته است. پیش از این ایالات متحده با وجود مخالفت متحدان نزدیک اروپاییش و نامشخص بودن تاثیر آن، روز شنبه به طور یک جانبه همه تعزیرات سازمان ملل متحد را بر ایران دوباره وضع کرد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که متخلفین با تعزیرات امریکا روبرو خواهد شد. مقام های امریکایی بدون ذکر نامش برای ترس گفته که ایران ممکن است تا پایان امسال مواد برای ساختن سلاح اتمی را داشته باشد. ایران هنوز در این مورد چیزی نگفته. 70مین 75مین نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این هفته آغاز می شود. این نشست در میان عمگیری کووید 19، اختلافات سیاسی و رکود اقتصادی در جهان برگزار می شود. رهبران جهان برای اولین بار در تاریخ این سازمان برای اشتراک در این رویداد مهم دیپلماتیک در نیویورک حضور نمی یابند. در عوض آنان بیانیه هایشان را از پیش ثبت کرده و بیشتر نشست به طور مجازی برگزار می شود. اما می توان جریان این نشست را از طریق تلویزیون ملل متحد تماشا کرد. در این گردمایی از هر 193 کشور جهان تنها یک دیپلمات اجازه اشتراک در سالن مجمع عمومی سازمان ملل متحد را دارد. کسانی که اشتراک می کنند ماسک می پوشند و فاصله جسمی را مراعات می کنند. و وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروزشان برای شکستن بنبست در ارتباط به تصویب تعزیرات علیه بلاروسند. اتحادیه اروپا سه هفته پیش وضع تعزیرات بر مقامهای بلاروس را وعده داده بود، مقامهایی که از سوی این اتحادیه با بدرفتاری با معترضان و دست داشتن در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری متهم شدند. الکساندر لوکاشنکو در نتیجه انتخابات نهم ماه آگوست به حیث رئیس جمهور بلاروس اعلام شد. سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالف بلاروس قرار است برای دیدار غیر رسمی با جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اشتراک در نشست وزیران خارجه در بروکسل حضور یابد. پایان اخبار.
یک و شش دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روز رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با آغاز گفتگوهای صلح در قطر، گزارش‌ها از افزایش خشونت و درگیری‌ها در افغانستان خبر می‌دهند. در این حال نماینده ملکی ناتو در افغانستان می‌گوید یک فرصت تاریخی برای صلح به میان آمده و جستجوی حل سیاسی باید جایگزین خشونت شود.
Today as we mark the International Day of Peace, peace in Afghanistan is really within reach. A week ago
مقام ها می گویند که از استخراج غیر قانونی کرومیت در پروان جلوگیری می کنند.
آدم قیری اخونزادگان کار شروع کرده، به دل خود با قاچاق، وقتی که مردم خبر می شن اسناد ندارد کار قاچاق می کنه، با قاچاق می برم.
رهبران جهان در گرد همایی امسال مجمع عمومی ملل متحد به خاطر شیوع کرونا با همدیگر ملاقات نمی کنند. مطالب دیگر هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار بحث میز گرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. با ما باشید. در حالی که تیم مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در حال گفتگو برای تهیه طرز العمل مذاکرات صلح هستند، جنگ در افغانستان شدت اختیار کرده است. بر اساس گزارش خبرنگاران رادیو آزادی، در جریان یک هفته گذشته، یعنی از دوشنبه هفته گذشته به این سو، در 13 ولایت 88 تن کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. در همین حال سفیر ملکی ناتو برای افغانستان میگوید که یک فرصت تاریخی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده و به جای خشونت باید راه حل سیاسی جستجو شود. همکارم حمید حکیمی در استودیوی کابل گزارش میدهد.
ننگرهار، تخار، کاپیسا، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، اروزگان، کندوز، میدان وردک، کندهار، غزنی، کابل و بامیان از ولایت‌هایی هستند که در یک هفته گذشته گواه تلفات انسانی در نتیجه جنگ‌ها و انفجار ماین‌ها بودند. در کنار این، شماری از ولایت‌های دیگر هم گواه جنگ و تلفات بودند. وزارت داخلی افغانستان می‌گوید که در یک هفته گذشته 98 غیر نظامی کشته و 230 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر تلفات از ولایت‌های ننگرهار و تخار گزارش شده است، اما بر اساس گزارش‌هایی که خبرنگاران محلی رادیو آزادی به ما ارائه کردند، نشان می‌دهد که از دوشنبه هفته گذشته به این سو در 13 ولایت افغانستان 88 تن کشته و 86 تن دیگر زخمی شدند. حکومت مسئولیت جنگ را به گروه طالبان نسبت می‌دهد، اما طالبان این ادعا را رد می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به رادیو آزادی گفت علت بیشتر جنگ‌ها تحرکات حکومت در بیشتر مناطق به منظور گسترش ساحات تحت کنترلش است. هرچند خواسته ها به منظور آتش بس از سوی هر دو طرف در سطح داخلی و خارجی زیاد است، اما این همه محدود به یک خاص بوده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان شب گذشته در برگه توییترش از تداوم خشونت ها نگرانی کرده است. آقای خلیلزاد در توییتر خود نوشته است در چند روز گذشته خشونت ها در افغانستان به گونه واضح افزایش یافته است. این تشدید جنگ تأسف آور است، چون افغان ها به شمول شمار زیادی از غیر نظامیان در آن کشته می شوند. وی پیشنهاد کرده است که با در نظر داشت اینکه اخیرا مذاکرات صلح افغانستان آغاز شده، ضروری است که تمام جناح خشونت را به طور قابل ملاحظه کاهش دهند. استفانو پنتیکورو نماینده ملکی ناتو برای افغانستان هم در پیامش به مناسبت روز جهانی صلح گفته است که یک فرصت تاریخی برای تأمین صلح در افغانستان به میان آمده است و به جای خشونت باید راه حل سیاسی پیدا شود. امروز ما در حالی از روز جهانی صلح بزرگداشت میکنیم که صلح به معنای واقعیش در افغانستان در حال تامین شدن است. یک هفته پیش روند گفتگوهای صلح میان افغانستان در دوحه آغاز شد. این یک گام ضروری برای صلح به رهبری و مالکیت افغانان است. این واقعا یک فرصت تاریخی است تا برای پایان چندین دهه جنگ در افغانستان توافق سیاسی برای حل سیاسی جستجو شود. اما شماری از آگاهان نظامی درباره علت شدت گرفتن جنگ میگویند که هر دو طرف میخواهند که در میز مذاکرات دستی بالا داشته باشند. عبدالباری یاریز یکی از این آگاهان بر رادیو آزادی گفت
شدت جنگ معنایش و مفهومش در شرایط کنونی که مذاکرات در دوحه جریان داره به معنای عظمی است که کوشش میکنن که امتیازات به دست بیاره و یا در مذاکرات دست بلند داشته باشن.
جنگ در افغانستان در حال شدت گرفته است که مذاکرات مستقیم میان هیئت مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر تا به حال آغاز نشده و هر دو طرف تلاش میکنند که پیش از آغاز این مذاکرات به یک توافق روی طرز عمل کاری مذاکرات برسند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم از کابل شنیدید که در حالی که تیم مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان در حال گفتگو برای تهیه طرز العمل مذاکرات صلح هستند، جنگ در افغانستان شدت اختیار کرده است. جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی، را با خود در خط تلفن داریم. کوهستانی صاحب، افزایش جنگ با وجود گفتگوی صلح چه معنا میتونه داشته باشه؟ بفرمایید.
به نام خدا و عرض سلام به شنونده ها. البته با درک مسئله که ما منازع افغانستان یک منازع بسیار پیچیده و طولانی است، مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است، ما باید انتظار بسیار زیاد نداشته باشیم که بسرعت گفتگوهای صلح میتونم به یک نتیجه لازم برسه و خشونت ها متوقف شوه یا آتش بس صورت بگیره. به این لحاظ برای داخل شدن برای روند مذاکرات و گفتگو روی مسائل اساسی که در حقیقت بیانگر ماهیت جنگ و منازعه در افغانستان است، یک مقدار پیچیده و مهم است. به این لحاظ بنابرای امون مسئله که از نظر مکانی این تفاوت داره و از نظر موقعیت جغرافیایی این منازعه در افغانستان متفاوتر با سایر منازعه بین المللی است که در دوستا و کشورها تجاربش دارن، در اینجا برعکس دیدگاه ها فرق میکنه و تلاش صورت میگیره در جریان گفتگوها، قبل از گفتگوها، که اردو طرف منازعه برای خودشان امتیازات به دست بیارن. همون گونه که پیشتر جناب عارف صاحب گفتن، مخصوصا طالبا که نیروی جنگی و شورشی مقابل دولت افغانستان هستن، میخواین در جریان گفتگوها در حالی که در دوحه قبول کردن که با دولت افغانستان مذاکره بکنن روی حل منازع افغانستان به صورت بگیره، بر قدی نشان دادن خودشان که ما قدرتمند هستیم، توانایی داریم، هنوز خسته از جنگ نیستیم. بله. میخواین که جنگا را تشدید بکنن و فشار بالای دولت افغانستان و متحدین بین المللی افغانستان افزایش بدن.
کوهستانی صاحب، معذرت میخوام،
فشار منفی خلاف توقع است.
آیا این تجدید جنگ صرف برای امتیازگیری است یا میتونه برای ایجاد یک واقعیت نوی دیگر و تغییر موازنه نظامی باشه به نظر شما؟
ببینیم این فشار نظامی میتونه چند تا پیام داشته باشد. اول برگرفتن امتیازات است در میدان محاربه. دوم فشار وارد کردن است، اما نظر فشار روانی بالای افکار عمومی داخل جامعه و هم متحدین افغانستان و هم نشان دادن این که ما برتری قوا داریم، یعنی ظرفیت عملیاتی داریم، میتونیم این جنگ برنده باشیم و ادامه بدیم، خسته نیستیم. یعنی چند تا پیام میخواین همزمان به سر میز مذاکره با خودشان انتقال بدن و فشار بیشتر بسازن تا نماینده های دولت افغانستان که در میز مذاکره هستن در بسیاری از موارد بتانن کوتاه بیان، تحت فشار قرار بگیرن، یا میانجیگرها، کسایی که میخوان میانجیگری بکنن در بین مذاکرات، اونا فشار وارد بکنن که تا قضایا حداقل در یک جای توقف بکنن.
سوال اخیر کوهستانی صاحب، که اگر تشدید جنگ برای امتیازگیری در گفتگوها باشد، در عین وقت گفتگوها را هم صدمه میرسانه، اعتماد طرفین از بین میبره، در عموم چه تأثیر روی گفتگوهای صلح خواهد داشت تجدید جنگ؟ بفرمایید.
ببینید، خود جنگ یه نشست و پایان دادن جنگ است. ما داخل جنگ و منازعه هستیم و این مذاکرات به منظور کاهش جنگ و خشونت یا پایان کاملش برداشته شده گامای نخستین. طرفین تلاش میکنند که از تمام ابزارهای تبلیغاتی، ابزارهای نظامی، ابزارهای روانشناختی به خاطر بدست آوردن اهداف خودشان، دو طرفی که چانه میزنند در روی میز، گویا روی ارزشایی را که باور دارند، دو طرف هیئت گفتگو کننده، فشار وارد میکنند. این فشار میتونه برای افکار عمومی جامعه باشه که عکس العمل نشان بده. شما شاید از این هم بودین، بالای شبکه اجتماعی تاثیر میگذاره، بالای متحدین بین المللی افغانستان میتونه تاثیر بگذاره، یعنی عملکردشان تغییر بده در افغانستان. برای تغییر رفتارهای ما در روی میز مذاکرات این خشونت ها تحصیل گذار است. به اون لحاظی فشار را زیاد میکنند که هم توازن قدرت یا قدرت نمایی بکنند، نشان بدن که ما هستیم، ظرفیت جنگی داریم، و هم شما را وادار بکنند برای اینکه شما کوتاه بین تا زمینه برای قطع جنگ و آتش بس فراهم شود. یعنی نوع انتخاب، یکی از بدترین انتخاب ها، تجدید خشونت در روی وقت مذاکرات است.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی و سیاسی، درباره تجدید جنگ و گفتگوهای صلح ابراز نظر کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
مقامات پروان میگویند که از استخراج غیر قانونی کرومیت در این ولایت جلوگیری میکنند. گزارش مفصل در این باره داریم، ولی قبل از آن همکارم فرشته ندا اخبار اقتصادی را پیشکش میکند.
وزارت زراعت و اداره ملی احصایه بر اساس بررسی مشترک اعلام کردند که محصول گندم امسال به بیش از 5 میلیون تن رسیده است. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت، گفته که بیشتر از 4 میلیون تن این محصول از کشت آبی و بیش از 1 میلیون تن دیگر از کشت للمی برداشته شده است. این ارزیابی در 30 ولایت، 177 ولسوالی و 885 روستا صورت گرفته است. آقای رستمی میگوید سال گذشته و طبق بررسی مشترک وزارت زراعت و اداره احصایه ملی، میزان تولید گندم حدود 4.9 میلیون تن بود. برداشت محصول گندم امسال افزایش بیش از 200 هزار تن را نشان می‌دهد. با گفته آقای رستمی، دلیل افزایش میزان تولید گندم امسال در مقایسه با برداشت پارسال، افزایش کشتزارها و بیشتر شدن تولید در کشت للمی بوده است. تخار، هرات، قندهار، هلمند، قندوز و غزنی به ترتیب بیشترین میزان گندم را در سال روان تولید کردند. همچنین پنجشیر، نورستان، غور، پکتیا، نیمروز و کاپیسا به ترتیب کمترین تولید گندم را داشتند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید پس از قرنطینه دوران کرونا، صادرات از طریق دهلیز هوایی دوباره به حالت عادی برگشته است. یونس مومن، معاون این اتاق، امروز به رادیو آزادی گفت در حال حاضر میوه خشک و تازه، زعفران، سنگهای قیمتی و صنایع دستی از طریق دهلیز هوایی صادر می شود. با گفته آقای مومن، امارات، هند، عربستان سعودی، قطر، بحرین از جمله کشورهایی هستند که از طریق دهلیز هوایی به آنجا صادرات می شود. آقای مومن میگوید در این اواخر ترکیش ایرلاین هم پروازهایش را آغاز کرده است که در آینده نزدیک صادرات به اروپا هم آغاز می شود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گویند اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد صادرات افزایش می یابد. در سال جاری به دلیل قرنطین 3000 تن صادرات صورت گرفته است. این در حالی است که در سال 2019 از طریق دهل زوایی به کشورهای دیگر حدود 5300 تن اموال تجاری صادر شده بود. و ارزش افغانی در برابر برخی ارزهای خارجی در سرای شاهزاده کابل امروز چنین است: 1 دلار آمریکایی 76 افغانی و 80 پول، 1 یورو 90 افغانی، 1 پوند انگلیسی 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 463 افغانی.
ساعت 1:20 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. برای نخستین بار در تاریخ سازمان ملل متحد، رهبران جهان برای اشتراک در 75مین سالگرد مجمع عمومی این سازمان امسال در نیویورک با هم ملاقات نمی کنند. آنها در عوض سخنرانی های از پیش ثبت شده ایراد خواهند کرد و بسیاری از مراسم این گردهمایی به گونه مجازی برگزار می شود. سخنرانی ها از طریق تلویزیون سازمان ملل متحد قابل تماشا خواهد بود. ژکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را پیشکش می‌کند.
75مین نشست مجمع عمومی امسال سازمان ملل متحد بدون دست فشردن و به آغوش کشیدن برگزار خواهد شد. انتونیو گوترش سرمنشین سازمان گفته است که این گونه تماس‌های شخصی برای مؤثریت دیپلماسی بسیار مهم است. مجمع عمومی در حال امروز آغاز می‌شود که جهان دچار همگیری ویروس کرونا، دو قطبی شدن فضای سیاسی و رکود اقتصادی است. تنها یک دیپلمات از هر یک از 193 کشور عضو سازمان ملل متحد اجازه ورود به تالار مجمع عمومی این سازمان را خواهد یافت. تمامی دیپلمات ها ماسک خواهند پوشید و فاصله جسمی را رعایت خواهند کرد. ملاقات های به سطح عالی مجمع عمومی امسال سازمان ملل متحد امروز آغاز می شود با تجلیل از 75مین سال روز تشکیل این سازمان و تصویب رسمی اعلامیه تایید شده سوی تمامی 193 کشور عضو آن. رهبران جهان و نماینده های بیش از 80 کشور در جریان این مراسم بیانیه های ویدیویی 3 دقیقه‌ای ایراد خواهند کرد. انتونیو گوترش فردا در سخنرانیش از راه دور تقاضای 23 ماه مارس خود را تکرار خواهد کرد. او خواسته است که به خاطر همگیری ویروس کرونا آتش بس در سراسر جهان برقرار شود. دست کم 171 رهبر جهان امسال به گونه مجازی سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی ها در جریان مجمع سازمان ملل متحد تا 26 ماه سپتامبر ادامه خواهد یافت، 2 روز وقفه خواهد بود و صبح 29 سپتامبر تمام خواهد شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و شی جن پینگ رئیس جمهور چین از سخنرانان روز اول مجمع خواهند بود. آنها در گذشته دیپلمات‌های ارشد کشورهایشان را اجازه می‌دادند تا به نمایندگی از آنها در این نشست‌ها سخنرانی کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم در روز نخست سخنرانی خواهد کرد. معمولاً صدها ملاقات حاشیه‌ای در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد، اما امسال ملاقات محدود انجام خواهد شد به شمول بحث در مورد همکاری دیجیتال، اقلیم و تشدید تلاش‌ها برای پایان بخشیدن همگیری ویروس کرونا.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه از همکارم فرشته ندا می‌شنویم که روزنامه‌های کابل چه نوشتند.
روزنامه مسیر در مورد تأخیر در گفتگوهای صلح نوشته است: بحث روی اصول و راهکار مذاکرات بین‌الافغانی به هفته دوم هم کشانیده شد و هنوز هم مسائل حل نشده است. با باور سرمقاله نویس، چنین معلوم می شود که بحث روی اصول و راهکارها زمانگیر است و بعد از آن بحث روی آجندا هم مشکل و اختلافی است و هر دو طرف زود به نتیجه نمی رسند. روزنامه دلیل تأخیر ذهنیت ها و موقف ها عنوان کرده و نوشته است که طالبان هنوز هم صلح را به دید فتح می بینند و فکر می کنند پس از شکست آمریکا آنان حکومت را هم در گفتگوهای صلح شکست می دهند و به بخش بزرگ می رسند و به همین دلیل طالبان برای اینکه از موقفشان کمی بگذرند حاضر نمی شوند. روزنامه ابراز نگرانی کرده است به طرز تفکر که هر دو طرف دارند صلح ناممکن می شود، یا یک طرف از موضع خود بگذرد و یا هم هر دو طرف چند قدم پیش بیایند و از برخی مسائلشان صرف نظر کنند تا زمینه برای گفتگوهای صلح مساعد شود و بعد این روند کامیاب شود. روزنامه هشت صبح هم انتقاد کرده است که عامل تأخیر در گفتگوهای صلح و پیشرفت‌هایی که در این زمینه صورت گرفته است به طور دقیق با مردم شریک ساخته نمی شود. در سرمقاله تأکید شده است فیصله در مورد گفتگوهای صلح در قطر باید بر اساس ارزش‌های ملی افغانستان باشد. روزنامه با اشاره به نگرانی‌های فعالان مدنی و سیاسی نوشته است که معلومات این پروسه پنهان نگه داشته می شود. در سرمقاله آمده است افغان‌ها در وضعیت ناگوار با پای صندوق‌های رأی رفتند و قربانی دادند که به گفته سرمقاله نویس حالا باید از قربانی‌های آنان قدردانی شود تا دستاوردهای گذشته مسئول بماند. نویسنده نوشته است هر نوع تغییر که در گفتگوهای صلح می‌آید باید افغان‌ها در جریان باشند و برای مردم معلومات دقیق داده شود. و روزنامه هیواد با اشاره به گفتگوهای صلح و افزایش خشونت‌ها در کشور نوشته است همزمان با گفتگوهای صلح جنگ برای آنان قابل تحمل نیست. روزنامه این حالت را نگران کننده دانسته و نوشته است از یک سو گفتگوهای صلح در قطر جریان دارد و از سوی دیگر گزارش‌ها از کشته و زخمی شدن ده‌ها فرد ملکی به نشر می‌رسد. با باور نویسنده در اصل دشمنان دیگر به شمول پاکستان، روسیه، ایران و برخی دشمنان عقب پرده طالبان را نمی‌گذارند تا با افغان‌ها برای صلح تفاهم کنند. روزنامه ادعا کرده است طالبان مستقل نیستند که صلح کنند و یا هم آتش بس، بلکه آنان تحت فشار طرف‌ها هستند. هر یکشان آجندای مشخص می‌دهند که بر بنیاد آن از حکومت افغانستان امتیاز به دست آورند.
نگرانی از استخراج غیرقانونی سنگ کرومیت در پروان، مقام ها میگویند که از آن جلوگیری میکنند. احمد هنوش گزارش میدهد.
استخراج سنگ گرانبهای کرومیت در ولسوالی کویسافی جنجال برانگیز شده است. شماری از مردم گفتند که افراد زورمند در استخراج این معدن دست دارند. این معدن 10 سال پیش در روستای آخوندزادگان کشف شد و استخراج غیرقانونی آن آغاز شد. حاجی ولی اولا از بزرگان قومی در ولسوالی کویسافی ولایت پروان میگوید اکنون این معدن از سوی یک زورمند استخراج می شود.
دم قیری اخوندزادگان کار شروع کرده بدل خود با قاچاق. وقتی که مردم خبر میشم اسناد نداره کار قاچاق میکنه با قاچاق میبرم. هر کسی که میکنه حالی ازی باباد مردم کویسافی ممود تو دست با لشن نمیشینه. باید از خدا این کرومیت غیر قانونی نبره، دوزی نکنه.
منتقدان و شاکیان محلی در مورد هویت شخص زورمندی که به استخراج غیرقانونی معدن کرومیت در این ولسوالی از سوی آنها متهم شناخته می شود توضیح نمی دهند. عبدالاحد حسرت رئیس اداره معدن ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که استخراج بخش کوچکی از این معدن را با یک شرکت قرارداد کرده است.
شرکت یواد برادر است قبلا یک سایه محدوده در سایه کویسافی که دارای کوردینات مشخص می باشه با کانتورهای معین قرارداد نموده است. فعلا مردم محل اعتراض دارن که در سایه غیر قانونی استخراج میکنه. ما سایه را بررسی میکنیم میبینیم اگر در سایه کانتورش باشه اجازه فعالیت میتیمش، اگر نباشه به حد اجازه نمیتیم که و فعالیت های استخراجی خود ادامه بده.
کارشناسان معدن میگویند کرومیت در ذوب آهن و مقاومت دادن به آهن کاربرد دارد. این سنگ قیمتی از سال 1950 در افغانستان کشف شده و معدنیان در ولایت‌های وردک، خوست، لوگر، کابل و پروان شناسایی شده است. گفته می‌شود که این سنگ برای قاچاق به پاکستان استخراج می‌شود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش‌های تازه
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتیم طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتواند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
دوستان عزیز، شما را از شنوندگان عزیز ما نظریات خود را درباره گفتگوهای جاری صلح در قطر از طریق شماره 818 افغان بی سیم به ما فرستادند. خان محمد اسلامیار از هلمند می نویسند که این چگونه گفتگوهای صلح است که جنگ روز به روز تشدید می شود. اگر طالبان و حکومت در حقیقت و در واقعیت اراده صلح داشته باشند، باید اول ماشین جنگی را متوقف سازند. بشیر حبیبزی از ولسوالی عذر لوگر می نویسند که باید افغانها در به گفتگوهای قطر حوصله بزرگی داشته باشند. با نشر این پیام ها دوستان عزیز، می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان می ده. قبل از اینکه پروگرام هفتوار بحث میزگرد رادیو آزادی رو با هم بشنویم، همکارم مقیم نایب با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
استیفانو پونتیکورو نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان ابراز امیدواری کرده که مردم این کشور به صلح دست یابند. آقای پونتیکورو در پیامش به مناسبت روز جهانی صلح با اشاره به آغاز مذاکرات افغانستان این را بیان کرده است. زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان خواستار کاهش خشونت در کشور شده است. خلیلزاد در حساب تویترش دیشب نوشته که خشونت ها در چند روز اخیر در افغانستان به گونه واضح افزایش یافته. یک مقام امنیتی ولایت کاپیسا میگوید که 6 تن از نیروهای امنیتی در حمله طالبان در ولسوالی تگاب کشته شدند. عبدالشایق شورش، سخنگوی قماندانی امنیه کابل، این را به رادیو آزادی امروز بیان کرد. ایالات متحده تعزیراتی را بر بیش از 20 مقام و نهاد دخیل در برنامه‌های هسته‌ای، راکتی و سلاح‌های متعارف ایران دخیلند امروز وضع کرده است. 75مین نشست سالانه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد در این هفته آغاز می شود. این نشست در میان عمگیری کووید 19، اختلافات سیاسی و رکود اقتصادی در جهان برگزار می شود و وزیران خارجه اتحادیه اروپا در نشست امروزشان برای شکستن بن‌بست در ارتباط به تصویب تعزیرات علیه بلاروس هستند. اتحادیه اروپا 3 هفته پیش وضع تعزیرات بر مقامهای بلاروس را وعده داده بودند.
توقع ما و مردم
افغان نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز، به بحث امروز ما خوش آمدین. در این بحث من فرشتنده میزبان شما هستم. حکومت افغانستان و جامعه جهانی گفتند که کشورهای منطقه به برقراری صلح در افغانستان همکاری کنند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته بود کسانی هستند که از رسیدن به توافق بر سر صلح برای حل قضیه افغانستان احساس خطر می کنند. آقای خلیلزاد گفته که برخی از کشورهای منطقه خوشبین و همکار مذاکرات صلح افغانستان نیستند و می خواهند آمریکا را در جنگ افغانستان نگه دارند و رقابت‌های منطقه‌ای خود را در این کشور ادامه بدهند. خب، در بحث امروز ما در مورد نقش روسیه در روند صلح افغانستان بحث می‌کنیم. در این بحث عبدالرؤوف نامی عضو ولسی جرگه و علی امیری فعال سیاسی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز، به بحث امروز خوش آمدین. اینامی سای، به بحث امروز ما خوش آمدین. به باور شما نقش کشورهای منطقه به خصوص روسیه چقدر در روند صلح افغانستان مهم بوده میتونه؟
بسیار تشکر، سلامت باشین. بدون شک روسیه هم یکی از کشورهای است که در 40 سال گذشته نقش بسیار اساسی را در قضایای افغانستان داشته و حالی هم نقش روسیه را نمیشه که نادیده گرفت، با توجه به اینکه افغانستان جغرافیایی است که با جغرافیای از اونا وصل است و همچنان روسیه هنوز هم یکی از کشورهای قدرتمندی جهان به حساب میاد. بنان باید در مذاکرات صلح روسیه ملحوظ داشته شود.
یعنی تا کنون نقش روسیه چگونه بوده برای تقویت پروسه صلح در افغانستان؟
خب، از اینکه در گفتگوهای صلح یک چند روز پیش وزیر خارجه روسیه حرفی نگفتند، اونجا به این معنی نیست که اونا حرفی به گفتن نداشتند. و همچنان وزیر خارجه ایران این نشاندینده ای است که اونا نقش خدا شاید اینجا کمرنگتر ببینن یا اهمیت زیاد برشان داده نشده، ای شاید یک کنش باشه از طرفی از اونا و ای باید برطرف شوه، با اخنای ای کشور قدرتمند باید پرداخته شوه، چون هر لحظه میتونه صلح آسیب برسانه. افغانستان مرزی طولانی با این کشور قدرتمند داره، با توجه به اینکه طالب ها هم قدر مسئله بدون رقیب میدانند، روسیه بسیار آسان میتونه رقبای گذشته طالب ها را مسئله بسازه، در برابر از اونا ایستاد کنه اگر به قناعتش پرداخته نشه و یا منفعتش در سلی افغانستان نبوده باشه.
تشکر میکنیم از شما اینامی سایبال، به شما دوباره بر میگردیم. مهمان دیگه ما را میگیریم، علی امیری فعال سیاسی هم در خط تلفن با ما هستن. امیری صاحب خوش آمدین به بحث ما.
سلامت باشید.
امیری صاحب، بحث سوال از شما میپرسم که نقش روسیه تا چی حد در صلح افغانستان مهم بوده میتونه؟
خب قهرن مهم است، به خاطر که هم روسها در افغانستان منافع خاص خود را دارد و هم به دلیل نزدیکی افغانستان به آسیای میانه در حریم ژئوپلیتیک روسها هم افغانستان نزدیک است و قدرت تاثیرگذاری روسها هم بالا هست در افغانستان. اگر حسنیت اونها تامین نشود و همکاریشان تامین نشود، امکانه که هر نوع روند صلح به خطر بیفته وجود داره، بنابراین نقش روسها مهمه.
تا کنون روسیه نقشش چگونه بوده در روند صلح افغانستان؟
در سالهای حضور امریکا در افغانستان نقش روسیه یک نقش بیشتر مراقبتی و نظارتی بوده. روسها ناظر و مراقب اوضاع بوده و کدام مشارکت جدی در روند نداشته است. بجز اخیر که اونها میزبانی کردن از طالبان و شروع کردن به تماس با گروه طالبان، در گذشته ها نقش جدی نداشته است و بیشتر گویا مراقب بوده که آمریکایی ها چی کار میکند، آیا شکست میخورد. ولی روی هم رفته یک مناسباتی که در افغانستان ترتیب شود بدون حضور روسها احتمال شکنندگی بیشتری خواهد.
تشکر، سلامت باشین. انامی صاحب، چند پیش مقامات پیشین امریکا گفته بودند که روسیه در جنگ افغانستان از طالبان حمایت میکند. دید شما در این مورد چی است؟
بخیر باشین. بله، این موضوع را ما هم شنیدیم. از نظر استخباراتی موضوع حتما ثابت است، از نظر قضایی ثبوتش یک مقدار مشکل است، اما ما خودمان در جریان هستیم. کسانی را از شمال افغانستان سلاح دادن و برشان زمینه دید و وادید ملاقات ها را مساعد کردن. حتی در نتیجه ملاقات ها که صورت گرفت، کشورهای زیردخل در افغانستان احساس شدن. بعضی از او مردم ها به دلایلی به طرف محبس ها رفتن و یک دهش هم کشته شدن و این قضایا ثبوتش از نظر قضایی سخت است، اما مردم عام هم میفهمن که امی بازی ها سبب شد اینا یک تعدادش محبوس شدن و یک تعدادش هم کشته شدن.
یعنی نقش داشت در این عرصه؟
در این شکی نیست که نقش داشتن و ما خودمان هم میدانیم که نشست های در مرزهای افغانستان میانی روسا و میانی افرادی مؤثری دوران گذشته جنگ صورت گرفته بود.
تشکر، سلامت باشین. امیری صاحب، دید شما در مورد از این چیز که پیش از این روسیه متهم به حمایت از گروه طالبا بود، دید شما در این مورد چی است؟
خب یک سره اتهام نیست، خالی از واقعیت نیست. تماس های بین روسها و طالبا وجود داشتی که طالبا پیشتر از امریکایی ها زودتر با روسها مذاکرات کردن، نشست های در مسکو برگزار شد. معنیش این است که یک روابط وجود داشته بین طرف ها و روسها خب قهرن میخواستن از کارت طالب، خصوص زمانی که طالب علیه امریکایی ها بود، استفاده بکنه. چنین نیت های را ما نمیتوانیم از روسها منفی بدانیم، اما ای که واقعا روسها سر طالب بسیار سرمایه‌گذاری جدی و برای حمایت اینا ایشیده که میزانش خیلی مشخص نیست، اما قهرن خوش داشت که طالبا دردسر بزرگتری برای امریکایی ها در افغانستان فراهم کنه، ای شک نیست.
شما گفتین که قبلا نشست های هم برگزار شده بود، یعنی هدف از یازی کار چی بود که هم از طالبا حمایت میکردن و هم نشست های با اینا داشتن؟
خب منظور من نشستای مسکو بود که رهبران مجاهدین
بله بله. اونجا
شرکت کردن، ولی هدفش بیشتر افزایش مشروعیت طالبان بود. فراموش نکنیم که متحدین روسیه مانند ازبکستان اینها هم در عادی سازی روابط با طالبان و دیدار با رهبران طالبان، در حالی که هنوز هم اونها در لیست سیاه بودند و گروه های تروریستی به شمار می رفتند، پیشگام بودند. ما دیدار هیئت طالبان را از ازبکستان و دیدار با رئیس وزیر خارجه ازبکستان اینا را یاد داریم، آقای عبدالعزیز کامیلوف. خب معنیش است که اونا می خواستند مشروعیت طالبان را بالا ببره که آمریکا مجبور شود با اونا وارد بحث شود، وارد تماس مذاکره شود. آمریکا مذاکره با طالبان را رد میکرد، ولی به نحوی مشروعیت منطقه‌ای طالبان بالا رفت. کشورهای مختلف، چین، ایران، اینها همه با طالبان روابط کردند و ناگزیر آمریکا مجبور شدند دیگه آمدند.
حالا مسکو در چی وضعیت قرار داره؟
مسکو وضعیتش همچنان مبهم است.
البته با در روابطش با افغانستان.
در روابطش با افغانستان هم خیلی فعال و پیشگام نیست. همچنان که نظارگر جنگ آمریکا با طالبان بوده است، در افغانستان هم یک روابط بسیار متعارف و داشته است و نمی شود گفت که جزی اولویت های سیاست خارجیشان دولت افغانستان یا تقویت دولت در افغانستان بوده یا مثلا شکست طالبان. هیچ یک نبوده، به یک نحو یک سیاست سرشار از نظارت و مراقبت داشته تا اینکه اوضاع به چه رقم. فعلا که ما در آستانه تحول قرار گرفتیم، اگر انکشافاتی در مذاکرات صلح پیدا شود مجبور است مسکو که یک کمی از این وضعیت بیرون شود.
تشکر، سلامت باشین. انامی صاحب، چند پیش زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا بر صلح افغانستان گفت که برخی از کشورهای منطقه خوشبین و همکار مذاکرات صلح افغانستان نیست و میخواین آمریکا را در جنگ افغانستان نگه دارن و رقابت‌های منطقه‌ای خود در کشور در داخل افغانستان ادامه بدن. بدید شما بیشتر اشاره زلمه خلیزاد به کدام کشور بوده، یا به روسیه است یا کدام کشور دیگه؟
تشکر، سلامت باشین. بیشتر منظور آقای خلیلزاد برمیگرده به مصاحبه‌ای گذشته که امریکا از مجاهدین حمایت کردن و آخرالامر روسیه را در این جنگ نامیمون آخرالامر شکست دادن. روسیه هم بدون شک میخواه انتقام بگیره و یک موضوع واضح است. بیشتر اشارهش به طرف کشور روسیه و همچنان متحدین کشور روسیه، چین و کشورهای قدرتمند منطقه بود و هنوز هم آدم از اوضاع همی رقم میدانه که اینا جدی اوضاع افغانستان هم مراقبت میکنن و اینا منتظر ایجاد یک موج جدیدی هستن که باز بتانن وارد صحنه به شکل گرمتر شون و ای را اونا هم میفهمند و خدا کنه که این پیشبینی ها اینا تحقق نیافه و مردم افغانستان بروان به طرف صلح و کشورهای منطقه و قدرتهای بین المللی در صلح افغانستان منافعشان تامین شوه و این درایت افغان ها چی طالب ها چی طرف جمهوریت داشته باشند که این موضوع را از نظر دیپلماتیک تأمین بکنن و کشورها رقابتی مثبت در اینجا تجارتی و منفعتی داشته باشن، البته در تحقیق سال.
و اینامی صاحب، قسمی که شما هم گفتین که بالاخره در افغانستان یک موج جدید تحول به میان خواهد آمد، یعنی صلح تأمین خواهد شد، بعد از این فکر میکنن که دید روسیه درباره افغانستان تغییر خواهد کرد؟
اگر منفعتی در صلح ببینه و یا حداقل خطری برای روسیه وجود نداشته باشه از طرف کشورهای رقیبش، افغانستان حمایت میکنه، چون روسیه در حدی نیست که بتانه با کشورهای قدرتمند دنیا رقابت گرم بکنه. میتونه به مرقمی که دوست ما اشاره کرد ناظر واری اینجا در صحنه بوده باشه و منتظر ایجاد یک موجی بوده باشه که از طرف افغانا و یا از طرف عباد مختلف جنگ علیه کشورهای قدرتمند زی داخل در افغانستان یا ناتو واضح بگیم ایجاد شود. تا او وقت ای واردی صحنه نمی شود و اگر در صلح منفعتش تامین شود، هیچ گاهی در حدی نیست که با این کشورها رقابت بکنه و یا واردی صحنه شود، به شرطی که درایت فهم کشوری ما جمهوریت خواهان و امارت خواهان داشته باشند که با هم جور بیاین و تمامی کشورهای زیر داخل در افغانستان منفعتشان در صلح محقق بسازند.
خب اگر نامیس منفعت روسیه در صلح افغانستان تامین نشود و به نفع کشورهای دیگر به حساب ضرر خود ببینه، چی فکر میکنین که بازم از افغانستان بر علیه او استفاده خواهد کرد؟
اگر روسا حساس شوند، فاکتورهای مساعد برای جنگ در افغانستان کم نیست، اونا با آسانی میتونن دخالت بکنن و مستقیم نه غیر مستقیم نیروهایی را در اینجا تجهیز بکنن و باز این جنگ های نیابتی را خود اینجا مرکزش است. این موضوع کاری ساده است برای از اونا، تجربه 40 سالی گذشته نشان داده برشان هیچ سختی نداره.
تشکر، سلامت باشین. امیری صاحب، شما پیشتر اشاره کردین به سیاست نظارتی روسیه، هدف از امی داشتن همچی یک سیاست نظارتی درباره افغانستان چی است از روسیه؟
خب اونا مطمئن نیستن، از انکشاف اوضاع مطمئن نیستن و راجع به نیت آمریکا در منطقه هم دچار یک نوع بدبینی هستن. معمولا رفتار آمریکا را در افغانستان با بدبینی نظارت میکند، به او خاطر در ظاهر یک مماشات با دولت افغانستان دارد، در اون سو یک تماس های هم با طالبان دارد. اگر وضعیت جدی شود، یک ساختار سیاسی خواه نخواه شکل بگیرد از طالبان و دولت فعلی، طالبان بخش از ساختار سیاسی افغانستان شود، روس ها یک تحرک در سیاست خود خواهد گذاشت. ولی چون فعلا مطمئن نیستند، نه از انکشاف اوضاع سیاسی در داخل مطمئن نیستند، نه از رفتار آمریکا، و مخاطر روس ها در موقف نظارت و مراقبت خود قرار داده و سیاست تپ و انتظار در واقع پیش گرفته.
شما گفتین که تحرک از خود نشان میده، چی فکر میکنین که تحرکش به نفع افغانستان خواهد بود یا باز هم جنگای نیابتی را در افغانستان دامن خواهد زد؟
جنگای نیابتی را اگر از امنیت خود اخصا در شمال مطمئن نباشد، هم روس ها او کار را خواهد کرد، ولی به احتمال زیاد دارد که روس ها در آینده نقش فعالتر و مثبت‌تر بگیرد، به خاطر که با بازی کردن نقش مثبت بیشتر میتواند به امنیت در آسیای میانه کمک بکند. ولی مگر اینکه منافع روس ها به شدت تهدید شود، گروه های مثل داعش و اینوان بدیل طالب قدرت بگیره، پس افغانستان جدی نباشه یا سرحدات افغانستان به قلمرو کشورهای قدیم شوروی تحرکات صورت بگیره، کارهای شبیه این میتواند که روس ها را تحریک بکند و تشویق بکند به گرفتن نقشای منفی. یک مشکلی که همیشه وجود داره است که مسئله افغانستان یک مسئله بین‌المللی هست و اجماع منطقه‌ای و اجماع بین‌المللی برای این مسئله خیلی مهمه. روس‌ها از یک جانبه‌گرایی آمریکا هم ناراض هستند و اگر چنانچه در ترتیب مناسبات سیاسی سهم خود را داشته باشه، میتونه نقش فعال‌تر بگیره.
تشکر، سلامت باشین. اینامی صاحب، قسمی که همه در جریان است، یعنی از ظرف یک هفته به ایسو حیات افغانستان به قطر رفته، حیات طالبان رفته و نشست مقدماتی برگزار شده، آیا تا این حد که پروسه سال در افغانستان پیش رفته روسیه در این نقش داشته؟
تا حال را که گرچه خب پیش روی تابل صورت نگرفته، اینا حتی سری طرز عملی که چگونه
تا همین حد که نشست افتتاحیه برگزار شد و فقط هستند در دوحه و گپ شما که فقط روی آجنده منوس درست صحبت نکن، تا همین حد
خواهد یخل تا هنوز کدام نقشی منفی هم نداشته، نقشی مثبت اگر نداشته، و در این شکی نیست که روزا بیشتر متمایل به این هستن که در افغانستان صلح بیایه، چون صلح به نفعی از اوناست به جغرافیاشان. وقتی که جنگ نزدیک میشه و هیچ گاهی نمیتونه او به خیری از اونا باشه، ولی شدیداً مراقب اوضاع هستن که اگر طالبا را و هم طرف حکومت امریکایی‌ها به دست بگیرن و روسا در اینجا هیچ کسی را نداشته باشن در این میز، برشان سخت‌تر هست. اینجا خود فکری میشوند که باید کسانی را اینا هم داشته باشن. از او موضوعاتش چون یک موضوع استخباراتی است، ما زیاد آگاهی ندارم که در این میز مذاکره کسانی در اینا هم دارن یا نه، حتما دارن، اما فکر میکنم نقششان کم رنگتر است. به هر حال تا هنوز کدام نقش منفی هم در ارتباط صلح افغانستان نشان ندادن.
سلامت باشین. امیری صاحب، شما پیشتر اشاره کردین به این که اگر طالبا صلح کنن بیاین و داعش جاگزین شود به جای طالب در افغانستان و بالاخره بازم جنگ ها در بگیره در افغانستان، یعنی بازم کشورهای منطقه به خصوص روسیه از این استفاده خواهد کرد به نحوه قسمی که قبلا روسیه متهم به این شده بود که حمایت مالی میکنه طالبا را، آیا با داعش هم همین کار خواهد کرد؟
از دیدگاه کشورهای منطقه‌ای و روسها داعش پروژه غربی آمریکایی تلقی می شود. به او خاطر اونها همکاری نخواهد کرد، ولی امکان دارد که گروه های دیگه را علیه داعش فعال کنند. باز هم به برهم خوردن امنیت و ثبات در افغانستان منجر خواهد شد. خیلی مهم است که ما مطمئن شویم روند صلح به ختم جنگ کمک میکنه. خیلی روزها نگران هست که بازی های پیچیده در اینجا در جریان باشه، با یک گروه صلح شود و بعد گروه دیگه بیزبینان بدیل بیاید و جنگ را ادامه بده. این نگرانی در کشورهای منطقه وجود دارد و برای روسیه هم وجود دارد. اگر واقعا صلح به ختم جنگ در افغانستان منجر شود، امکانی که روسها با روند همسو باشه و نقش مثبت بگیره خیلی بیشتر است.
تشکر، سلامت باشین. نامی صاحب، حکومت افغانستان و جامعه جهانی بارها تاکید کردن روی همکاری های منطقوی کشورهای منطقه برای تامین صلح در افغانستان، و یعنی این بار روسیه واقعا صادقانه در این کار در همکاری به خاطر صلح افغانستان عمل خود کرد یا خیر؟
اگر روسا نقششان به حد صفر نبینن حتما همکاری میکنن، چون جنگ به روسا هیچ مفید نبوده. روسا هم یک کشوری، روسیه هم یک کشوری نبوده که پروژه های غربی ها را در اینجا به خاطر منفعت های اقتصادی تطبیق بکنه. بنابراین برش اهمیتی داره که صلح در افغانستان تامین شوه، اما صلحی که منجر به ختم جنگ شوه و مرزهای آسیای میانه ناامن نشوه و کسانی که در آسیای میانه اونا ناراض هستند از حکومتاشان از نظر ایدئولوژیک پناهگاه پیدا نکنن، اونا قطعا که به صلح افغانستان همکار میشوند و این را کوشش میکنن که برش صدمه نرسه. اما اگر ببینن که باز یک صلح موقتی میایه، پروژه های دیگه در اینجا باز تحقق پیدا میکنه از طرف کشورهای زیغرز در اینجا یا منفعت جو از طریق جنگ استخبارات، روسا در اون صورت باز به تفاوت نمیمانن.
دلیل از این که انامی صاحب تا کنون کشورهای منطقه چنانچی که گفته میشه آنچنان که باید صادقانه عمل میکردن در صلح افغانستان عمل نکردن، میشه نظرتان رو بگوین که دلیل از این چی بوده که تا بالی کار نکردن؟
تا حال خب معلوم است بعضی از کشورها خب در جنگ افغانستان اونا منفعت شونه میبینن، چون افغانستان هر قدر که جنگش ادامه پیدا بکنه ایجا میتونه یک بازار سیاه با فراورده های بیکیفیتی از اونا باشه، و از طرف دیگه پروژه های استخباراتی قدرت های جیانی و منطقهی را در اینجا تطبیق میکنن که از طریقی از او منفعت و پول به دست میارن که کشورشان از مشکلات اقتصادی نجات میتن، و این کار را این 50 سال کردن، به این عادت هم کردن و این پروژه های، چون کشورها خوب منفعتی دائمی دارن، دوستیشان دائمی نیست، اما منفعتی دائمیشان با هر کسی بوده باشه با او میتونن دوست باشن. و
خب بیشتر منفعت روسیه در افغانستان چی بوده؟
و روسیه خوب بعد از اینکه از افغانستان خارج شده رفته، بسیار کوشش کرده که یک نقشی فعال نداشته باشه، بیشتر مراقب اوضاع بوده باشه که باز یک فرصت مساعد شود، چون از نظر اجتماعی روسا در جنگشان در افغانستان به حدی منفور شدند که مردم افغانستان دیگه در برابرشان بسیار حساس بود. ولی حالی ببینیم به گذشت زمان اما حساسیت کم شده. یکی از دلایلی که روسا در قضای افغانستان ظاهراً کم دخالت کردن در این 2 دهه گذشته امی منفوریتشان از نظر اجتماعی در افغانستان بوده، یکی از عوامل حداقل این موضوع بوده، و حال این را آیست آیست میبینیم که این کمرنگ شده و مردم افغانستان حالی فهمیدن که جنگایی که در گذشته صورت گرفته بوده میان قدرت‌های بزرگ بوده و تنها مردم افغانستان استعمال شدن و به حیث چوبی سوخت از اینا استفاده شده.
تشکر میکنم اینامی صاحب. امیری صاحب، واشنگتن پست چند پیش در یک مقاله گفته بود که با اشاره به نقش روسیه گفته که امضای موافقتنامه بین امریکا و طالبان در ماه فوریه تحرکات را در سطح منطقه به همراه داشته، یعنی دمی کشورها بعض تحرکات به میان آمده بعد از توافقنامه صلح. دید شما در این مورد چی است بین امریکا و طالبان؟
خب قهرن تحرکات هم داره، به خاطر که طالبان یک نیروی ضد امریکایی تبدیل می شود به یک متحد امریکایی. اگر شما روی معاهده موافقتنامه امریکا و طالبان که در دوحه در فوریه انجام شد ببینید، اینا تعهدات بسیار گسترده در برابر همدیگر دارد. طالبان قرار است با نیروهای تروریستی مبارزه بکند. این نگرانی در منطقه ایجاد می شود که شاید ابزار جنگ جدیدی امریکا طالبان باشد. تا اگر تا کنون طالبان علیه امریکا جنگ میکرد، این حال ممکن که امریکا با ابزار طالبان علیه کشورهای منطقه جنگ بکنه. چنین نگرانی های وجود داره و چون حسن نیت امریکا همیشه پیش کشورهای منطقه و روسیه زیر سوال هست و این نگرانی ها خالی از چی نیست. به اون خاطر من تاکید کردم که امریکا باید یک پروژه چند جانبه بین المللی منطقه‌ای ببینه و عدم حضور وزیر خارجه روسیه و وزیر خارجه ایران و اینا نشان میدهد که یک دلنگرانی و دلواپسی از روند مذاکرات و همسویی طالبان و امریکا پیش کشورهای منطقه موجود است.
خب بالاخره به باور شما ای کال نشست افتتاحیه در قطر برگزار شد، بالاخره به نظر شما این مذاکرات چی نتیجه در پی خواهد داشت؟ یعنی صلح در افغانستان تامین خواهد شد با در نظر داشتنی نقش کشورهای منطقه؟
خب مشکلات زیاد است. اگر فارغ از دلنگرانی ها و دلواپسی های منطقه‌ای و بین المللی به قضایا ببینیم، به نظر من یک پیشرفت است، به خاطر که برای اولین بار بعد از 18 سال است که دولت افغانستان و مخالفین مسلحشان، قویترین مخالفین مسلحشان در یک میز میشیند و قهرن نقش کشورهای منطقه مهم است که به نتیجه برسد. بیش از هر زمان دیگر یک چانس و فرصت برای صلح فراهم شده است. نشست هم به طور نسبی با اجماع بود. ما گفتم که وزیر خارجه روسیه نبود، ولی فراموش نکنید که آقای کابلوف نماینده خاص رئیس جمهور روسیه در محفل افتتاحیه قطر حضور داشت و اینا میتونه که ضمن که نگرانی ها را هم مطرح بسازد و امیدواری ها را هم مطرح میکنه.
تشکر زیاد، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از عبدالرؤوف نامی عضو ولیسی جرگه و علی امیری فعال سیاسی که در این بحث با ما بودن جهان سپاس. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
غم پیدا نمیشد عشقا دریا نمیشد چی میشد اگر میشد چی میشد غم پیدا نمیشد عشقا دریا نمیشد با جز شادی در این عالم نمی بود تمام زندگی یک خنده می شد دیگه چشم کسی پرنم نمی شد اگر میشد چی میشد غم پیدا نمیشد عشقا دریا نمیشد چی میشد اگر میشد عشقا دریا نمیشد غم ها پیدا نمیشد کسی از یار خود تنها نمیمان کسی از یار خود
نمیمان، سروده از جدایی ها نمیخوان، سروده از جدایی ها نمیخوان، غم در سینما ریشه نمیکن، غم در سینما ریشه نمیکن، نهان درد درد ها نمیشان، نهان درد درد ها نمیشان. اگر میشه چی میشه، اگر میشه چی میشه، غم و پیدا نمیشه، غم و پیدا نمیشه، اشکام دریا نمیشه، اشکام دریا نمیشه، چی میشه، چی میشه، چی میشه، چی میشه، اگر میشه چی